بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حکم دوران امر درباره حکم امر دائر بین محضورین. آراء صاحب نظران در این رابطه گفته شد و رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم در این باره بیان شد که فرمودند در باره دوران امر بین محضورین هرچند مخالفت عملیه قطعیه ممکن نیست، چنان که موافقت عملیه قطعیه هم ممکن نیست، ولیکن در ظاهر براءت شرعی و عقلی جاری می شود که موضوع براءت محقق است و مانعی در کار نیست. در انتهای درس بحث دیروز گفته شد که قولی که اعلام میکند تأخیر عقلی بین محضورین بدون التزام به حکم ظاهری شرعی قابل التزام نیست. چرا شد دیروز خوب شرح ندادم آخر وقت بود؟ چرا؟ برای اینکه تأخیر عقلی اعلام شده است با یک خصوصیت. با چه خصوصیت؟ با عدم وجود حکم شرعی ظاهری. و سیدنا می فرماید که بعد از این که براءت شرعی و عقلی اعلام شد و مانعی نداشت، پس از اجرای براءت می بینیم بر حسب ظاهر شرع حکمی هست، یعنی نفی الزام در هر یکی از محضورین. در صورتی که براءت جاری بشود و ترخیص اعلام شود، دیگه تأخیر عقلی بدون حکم شرعی در کار نیست. این خلاصه فرمایش ایشان هست با آسانسازی و جوهرگیری. Mm-hmm. بله. بنابراین در دوران امر بین محظورین رأی سیدان الاستاد همان وجه پنجم شد که اجرای براءت شرعی و عقلی. در ادامه می فرمایند همان منبعی که گفتیم کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 382 تا صفحه 388، از چهارا میریم فراتر تا صفحه 388 میفرماید پس از این که گفتیم مانعی از جریان براءت در کار نیست، اگر استصحابی هم وجود داشته باشد میتوان به آن استصحاب تمسک کرد، جاری میشود. مثلا اگر کسی حلفی انجام بدهد، سوگند یاد کند که در این سفر مبادرت نکند، یعنی سوگند بخورد که مسافرت نکند، و بعد سوگند دیگر هم که به این که مسافرت انجام بدهد، وحدت واقع است نسبت به یک امر، نسبت به یک جا. بعد تاریخ و فراموش هم بکند، خب برای تأکید چه می شود؟ دوران امر بین محظورین، آیا حلف بر ترک درست است یا حلف بر انجام؟ امر دائر است بین محظورین، راه سوم ندارد که بگید نه مسافرت کند و نه مسافرت نکند، راهی نیست. در صورتی که دوران امر بین محظورین بود می‌فرماید که اینجا استصحاب هم جاری می شود، استصحاب عدم حلف در موضوع جاری می شود و استصحاب عدم جلب در حکم جاری می شود. هم استصحاب موضوع ایجاد دارد و هم استصحاب حکمی. اگر به ذهنتون سپرده باشید که سیدانا می فرمودن استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود، برای اینکه معارض است با استصحاب عدم جهل. اینجا استصحاب در شبهه حکمی است، اما استصحاب عدمی است. استصحاب در شبهه حکمی در صورتی که اثباتی باشد محل بحث است، اما اگر سلبی باشد قید ندارد، استصحاب عدم جهل. بعد می فرماین که نسبت به اجراء استصحاب اشکال شده است، که اشکال از محقق نائینی قدس الله نفسه زکیه هست. در همین بحث می فرماین که اصل عملی یا استصحاب در مورد دوران امر بین محظورین جاری نیست، اولا و ثانیا. اما اولا اگر استصحاب جاری بشود منتهی می شود به مخالفت با علم اجمالی، چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا قطعا هست، استصحاب هم در یکی که جاری نکنید، در هر دوش زمینه جریان دارد. در جواب می فرماین که با اجراء اصل عملی در مورد شبهی که آن شبه دوران امر بین محضورین باشد، آنچه از اشکال به وجود میاد این است که بگید اون جواب دوم برای اینکه فقط اشکال در حد مخالفت التزامی است. بعضی از شخصیت ها سبحان میل نفرموده باشند مطلب به ذهنشان نرسید، کل شخصیت ها و اتفاق هم برقرار بود بین همه همه، وحدت کلمه داشتن. عزیزم به حضور شما در اجراء استصحاب در مثل چنین مورد چیزی که اشکالی که به وجود میاد این است که یک مخالفت التزامیه به وجود میاد. چرا؟ چون بین محضورین مخالفت قطعی امکان ندارد. پس از که مخالفت عملیه قطعی ناممکن بود، مخالفت التزامی مانعی ندارد، چون که ما در بحث‌های تحقیقی من در قطع گفتیم که وجوب التزام و انقیاد به حکم اولا یه بحث کلامی عقیدتی می شود و ثانیا دلیلی فقهی ندارد. اشکال دوم، گفته می شود که اگر اصل عملی را شما در اطراف شبهه مربوط به محظورین اعلام کنید، زمینه برای جریان ندارد. چرا؟ برای اینکه اصل این است که موضوع اصل این است که شک در تحقق تکلیف باشد، شک در وقوع تکلیف و تحقق تکلیف باشد، و در مثل شبهه مربوط به محظورین اصل تحقیق، اصل تکلیف محققه. در حقیقت شک برمیگردد به مکلف و به، ولی چون احتیاط ممکن نیست بدل میشود قهرن به تخییر. ما شک در اصل حکم نداریم، یقین داریم یا حرام است یا واجب. پس موضوع برای اصل محقق نشده است، موضوع اصل شک در تحقق تکلیف است. در بین محضورین علم داریم که تکلیف محقق و مردد بین واجب و حرام. در جواب این اشکال همون جوابی که آقای محمدی فرمودند، سیدنا می فرماید که این علم به تکلیف که شما اعلام میکنید در صورت قابل التزام است که علم منجزیت داشته باشد، یه علم منجز و دارای نفوذ باشد، ولی در این صورت از مسئله دوران امر بین محظورین اشاره کردیم دیروز که علم با علم اجمالی با اسیت ندارد، در صورتی که علم اجمالی با اسیت و محرکیت نداشته باشد علم که لا علم است. پس علم که نبود، تنجیز که نبود، تکلیف ثابت و مسلم نیست. این مطلب تا به اینجا کامل شد. در ادامه این بحث محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به مقام اول، بله به صورت اول، صورت اول این کلام محقق خراسانی رو که میگیم مربوط به همین صورت اول میشه.
علم اجمالی که منجز بخواد بشه اون جایی که قابلیت باشه، اختیار باشه، اینجا اصلا ما اختیاری نداریم، قطعا به صورت بدیهی اصلا اینجا بحری، اینجا اصلا ما نمیتونیم داریم یک طرف انتخاب بکنیم، هر طرف انتخاب بکنیم مخالفت عملی هست، حالا التزامی یا اینا کاری نداریم در بحث عمل. از کجا علم اجمالی تاثیر گذاره؟ اونجایی که علم اجمالی اون موقع تفصیل باشه و مشهور خصوصیه باشه، یه مسئله رو از اونجا آورده من نگیدم من رو آوردم که این چی میشه؟ این میشه مربوط به علم اجمالی در اطراف شغل محصوله که من نمیدونم این ظرف خمره یا این خمره، یعنی حکم روشنه بر من تو حرمته، من نمیدونم خصوصیتش این مایه یا این مایه، اینجا علم اجمالی منجزه، اینجا از اطراف شغل محصوله بسه اشتناب از شک در تکلیفه، در هر دو صورت چه محصوله، محصوله که خصوصا شما فهمونی فرقش با بحث تعارض بین خبره تو بحثی می کنیم فهمونی اینجا اصلا اون شرایط خمسی که فهمونی اصلا در بین در بحث احکامه، نه موضوعات فهمونی احتیاط نباشه، استثار نباشه، نمیدونی باشه، نه در مورد احکام هم باشه و تعبدیه این هم نباشه، در رسولیه این باشه، پس برای این اینجا شک در تکلیفه، نه رو که اندفع بوده. اگه دیگه شما همه جا میتونیم شک در تکلیف سردش بگیم، بگیم شک در مکلف بوده.
طیب آقا خواست کنم احسنت آقای محمدی از فوزلاست، سوالاتش پس انداز شده بود، چند روز شده بود که سوال نکرده بود، الان الحمدلله سوال وسیع و مفصل و محققانه بود، منم با کمال آمادگی گوش دادم، خدا خیرتون بده. آقای محمدی عزیز خوب دقت کنید، منظور از حکم بین محظورین یعنی وجود یک الزام، سید می فرماید که رأی محقق نائینی ها داریم، بین محظورن یک الزام وجود دارد، نه دو الزام، و اون الزام تکلیف الزام است، و اون الزام مردد است بین وجود و حرمت. تمام. این الزامی که مردد حکم ولی قطعی بودنش در واقع، قطعی بودن واقعی، قطعی بودن فعلی نیست. این نکته رو خوب بزنتون بسپاری، شما ذهنتون رفته است به طرف قطعی بودن واقعی، ذهن شریفتون رو بیارید به قطعی بودن فعلی. اگر تکلیف قطعی فعلی بود دیگه شک تکلیف نیست، میشد اگه شک به وجود آمد میشود شک در مکلفه. قطعی بودنش قطعی واقعی است، اما فعلا هر یکی از این دو محضور رو فعلا که در نظر بگیریم شک در الزامش داریم. در مرحله فعلی شک در الزام میکنیم، پس چیه؟ پس یک تکلیف محرز فعلی نداریم. همین که شک، همین که یقین به تکلیف فعلی نداشتیم بلکه شک در تکلیف فعلی داشتیم، میشود مجرای برای اصل عملی. بسیار خوب، شما در نشته تا اون فعلی و واقعی رو که اضافه کنید، پیچ مهرش اونجا گره خورده است، نشته تون رو کامل کنید. در ادامه بحث سیدان استاد یادآور می شوند مطلبی را که محقق خراسانی فرموده اند که مربوط است به این صورت از مسئله. عنوان بفرمایید: حکم دوران امر بین تعیین و تخییر. اگر چنانچه بنا شد که بین محظورین تخییری در کار باشد، یعنی اعلام تخییر، تخییر عقلی یا تخییر شرعی، انشالله در جنبندی میگیم که در عمل همه قائل به تخییره، فعلا حوصله کنید. بنابر تخییر که مشهور هم هست، اگر احد المحظورین محتمل الاهمیت باشد، در این صورت چه باید کرد؟ بحث از قاعده تعیین و تخییر به میان میاد. منظور از قاعده تخییر و تعیین این است که امر دائر است بین دو چیز که یک طرفش، که یکی از آن دو چیز دارای اهمیتی است و طرف دیگر هم اون اهمیت رو ندارد. بنابراین اون که اهمیت دارد تعیینی است و اون که اهمیت ندارد طرف و عدل تخییری است. امر دائر است بین تعیین و تخییر. در مثال معروف، کسی که از مجتهدی تقلید میکند، دو مجتهدند، مجتهد مطلق و یکی، و هر دو از نظر عدالت و تقوا مساوی، یعنی برای مقلد مساوی دیده میشود، هر دو هم مجتهد جامع و مطلقند، ولی یکی از این دوتا اعلم دیده می شود نسبت به اون دیگری، آیا مکلف مخیر است از هر یکی از این دو تا تقلید کنند یا نه مکلف باید به نحو متعین از اون یکی که اعلم هست تقلید کند؟ در بحث تقلید اعلم دوران امر بین تعیین و تأخیر است که معنا این می شود آن یکی که اعلم است قطعاً جای تقلید است، اون یکی که اعلم نیست آیا می شود ازش تقلید کنید؟ پس امر دائر است بین تعیین و تأخیر. مثال خوب فهمیدید، مسئله از حیث ادله به دو صورت تقسیم می شود. صورت اول این است که مدرک حکم یا دلیل اعتبار دلیل لفظی باشد. صورت دوم این است که مدرک یا دلیل اعتبار دلیل لبی باشد. اگر دلیل لفظی بود در این صورت میگیم اطلاق اون فردی که اهمیت دارد را قطعا شامل می شود و اون فردی که مجتهد غیر اعلم هست در مثال شامل می شود یا شامل نمی شود در شمولش شک به وجود میاد. شک که در شمول که به وجود آمد منتهی می شود به شک در حجیت. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. اگر دلیل لفظی بود منتها و آخر کار این می شود، اما اگر دلیل لبی بود مثل اجماع در این صورت به طور واضح و مختصر و سریع الانتاج اعلام می شود که دلیل لبی به قدر متیقن اکتفا می کند و مشکوک را اصلا شامل نمی شود تا در مرحله مشکوک و شمول بحثی بکنی. از اول فقط قدر متیقن را می گیرد. بنابراین در صورت دوران امر بین تعیین و تأخیر دلیل اگر سیره یا اجماع بود فقط اون عدلی که متعین هست او مطلوب خواهد بود و اصلا عدل و جانب مشکوک از قلمرو دلیل لبی از اساس خارج است. این قاعده بود. قاعده رو که خوب فهمیدیم که تذکر بود برای شما، قبلا هم ظاهرا گفته بودید. آره؟ و الان تطبیق میکنیم اینجا. میگیم اگر یکی واجب و یکی حرام هست ما باید به یکی از این دوتا عمل کنیم چون هر دو الزامی است. اگر یکی اهمیت داشته باشد نسبت به دیگری اونی که اهمیت دارد متعین است، اونی که اهمیت ندارد خب طبیعتا متعین نیست. پس امر دائر است بین اینی که به تعیین اکتفا کنیم یا تأخیر اعلام کنیم. به طور طبیعی طبق قاعده تعیین مقدم است و باید اون عدلی که اون جانبی که اهمیت دارد اتباع بشود و مورد عمل قرار بگیرد، مقدم داشته شود، که اقتضای قاعده تعیین و تأخیر این است. این بحث رو گفتیم، تطبیق هم کردیم. محقق خراسانی این مطلب رو اعلام میکند و کامل تلقی میفرمایند. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود، اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 233 می‌فرماید که اصل قاعده قابل انکار نیست، قاعده تعیین و تأخیر، ولی در مورد بحث ما تطبیق نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه عبارت تقریبا این است: نسبت علم ما در مرحله فعلی برای طرفین محظورین مساوی است. اگر در مرحله فعلی یکی از دو طرف محظور اهمیت داشته باشد که بین المحظورین نیست، مسلم اون که اهمیت داره مقدم. بنابراین منظور از محتمل الاهمیت این است که میگیم یکی از این دوتا اگر در واقع واجب باشد یا حرام باشد در حد اجمال یکی از این دوتا اهمیت دارد. یک احتمال میدیم که اگر واجب باشد اهمیتش بالاتر از حرمته. پس چه شد؟ پس یک احتمال واقعی است. در مرحله فعلی علم اجمالی نسبتش به طرف کاملا مساوی است. در مرحله فعلی تعیین و تأخیر نداریم و سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه در باره همین فرع دوران امر بین تعیین و تأخیر در این باره، یعنی در باره محظورین، می فرماید که احتمال اهمیت که اعلام می شود یک اهمیت تقدیری است، نه اهمیت فعلی و تحقیقی. اهمیت تقدیری که تأثیر گذار نیست. بنابراین در بین محظورین جایی برای تقدیم محتمل الاهمیت وجود ندارد. یک نکته تکمیلی دیگه هم گفته بشد و تمام. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه همان منبع صفحه 234 می فرماید که این تخییر اگر ملتزم شدیم که مشهور هم هست، آیا تخییر بدوی است یا تخییر استمراری؟ که در ابتدای کار در ابتدای بحث گفتیم معنای بدوی و استمراری ها. اگر بدوی باشد معناش اینه که در بین المحظورین یک بار که جانب وجوب و اختیار کردیم بعد از مدت میتونیم جانب حرمت و اختیار کنیم، تخیل بدویست دیگه. و اگر استمراری باشد اگر یه بار دیگه اول تکرار کنم، اگر تخییر بدوی باشد یعنی یک بار تخییر است، یک بار دیگه تخییر ادامه ندارد، تخییر بدوی یک بار است در عمود زمان، یک بار که اختیار کردیم وجوب را یا یک بار اختیار کنیم چه حرمت را، فقط دیگه تمام بریده شده است، دیگه بعد از اون در عمود زمان تخییری در کار نیست. اگر اگر بدوی بود که تمام اشکال ندارد، اما اگر استمراری بود چه می شود؟ امروز انتخاب کردیم وجوب را، فردا که می رسد همان محظور این است و همان اختیار و انتخاب، می تونیم بازم هر کدامشو که بخواهیم انتخاب کنیم. مثلا فردا جانب حرمت رو انتخاب می کنیم چون تأخیر می شود استمراری. محققنا اینی می فرماید که اگر تأخیر استمراری باشد امر کار منتهی می شود به چه؟ به مخالفت عملیه قطعیه. احسن تا امروز واجب رو ترک کردیم، فردا حرام، آخر سر می شود مخالفت قطعیه. لذا تأخیر بدویست نه استمراری. اما خود محقق خنائینی می فرماید که نه، بر اساس دلیل تأخیر استمراریست و مخالفت عملیه قطعیه اگر تدریجاً به وجود بیاد مانعی ندارد، مخالفت عملیه قطعیه به حساب نمیاد، تدریجیه. آدم در مرور ایام آخر کار قطع پیدا میکند که یک مخالفتی انجام شده، ولی تدریجی بوده. مخالفت تدریجی هر مرحله جدا از مرحله دیگر است، در هر مرحله‌ای که انگشت بذارید مخالفت قطعی نیست، در نهایت که مخالفت قطعی عاری به وجود میاد در حقیقت در مقام عمل مخالفت قطعی عملیه در این امتصاب وجود نداشت. تحقیق این است که اینجا حساس شدید و الا تحقیق و فردا بس کنم، اگر اجازه بدید تحقیق و فردا بس کنم که اینجا حالا نوشتتون رو کامل کنید که رأی ایشان رأی برخواسته تن ینطلق من منطلق دقت عقلیه والذي نفتهمه هناك نواجه بالمخالفة العملية القطعية بحسب ما يفتهمه وسنوال البحث صباحا إن شاء الله. فردو إدامة بحث سلامتي أمام زمان سلامتي